مواد مخدر وجود برخی پایگاه‌های اینترنتی است که به مردم چگونگی تولید مواد مخدر صنعتی را شرح می‌دهند و بدون هیچ گونه دشواری یا هزینه‌ای مردم می‌توانند این مواد مخدر را تولید کنند، به طوری که مواد مخدر بسیار در دسترس مردم قرار گرفته است. از نظر بسیاری از مردم، با توجه به اظهارات مسئولان دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، این مسئله شگفت‌انگیز و ناگهانی نبوده است، زیرا آمارهای منتشر شده از وزارت‌های مالیه و خزانه‌داری و تجارت آمریکا یا اظهارات مسئولان محلی در زمینه گسترش فراوان مصرف مواد مخدر صنعتی در دوره انتشار بیماری کرونا و پس از آن همواره مطرح بوده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید مواد مخدر صنعتی امروز به علت اصلی مرگ و میر در میان مردم آمریکا تبدیل شده است. بیایید بیشتر درباره آن فکر کنیم، زیرا به علت اصلی مرگ و میر آمریکایی ها تبدیل شده است. این تحولات باعث شده است اولویت اول تلاش‌های داخلی و خارجی آمریکا مسئله مواد مخدر باشد. این تلاش‌ها از طریق سلسله جلساتی در کنگره آمریکا یا از طریق ابتکار ائتلاف بین‌المللی تشکیل یافته از 30 کشور برای مبارزه با مواد مخدر که ریاست آن را آمریکا به عهده دارد صورت می‌گیرد. همچنین مسئله تولید این ماده مخدر صنعتی نیز در دستور کار مذاکرات چین و آمریکا هم قرار گرفته است، زیرا این ماده مخدر در برخی مراکز صنعتی در پکن تولید می شود. آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با تاکید بر ضرورت انجام اصلاحاتی در ساختار این سازمان هشدار داد در صورت عدم انجام اصلاحات از همگسیختگی ایجاد خواهد شد. گوترش در 78th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به ضرورت تغییر در سازمان ملل متحد با اشاره به آغاز تشکیل یک نظام بین المللی چند قطبی تاکید کرد توازن دنیا تغییر کرده است. این موضوع البته طی سالهای گذشته بارها مطرح شده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که امسال هم طی روزهای گذشته برگزار شد. این موضوع مطرح شد در رابطه با اینکه چه ضرورتی داره. محترم مراد عنادی کارشناس مسائل سیاسی نگاهی دارد به این موضوع.
اینکه ساختار سازمان ملل متحد بایستی باز تعریف بشه مطالبه ای هستش که تو دهه‌های اخیر به طور جدی دنبال شده. طبعا در 78th نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل هم خیلی از رؤسای کشورها از جمله آقای رئیسی جمهوری اسلامی ایران درخواست رو مطرح کردن. علتش این هست که ساختار سازمان ملل متحد بر اساس ملاحظات بعد از پایان جنگ دوم جهانی، یعنی 78 سال پیش از 1945 شکل گرفته، بعد از حالا اتفاقاتی در نظام بین‌الملل افتاد، بحث نظام دو قطبی فروپاشیش، بعد در واقع دورانی که یه مقطع کوتاهی هژمونی آمریکا بود، الان هم قدرت‌های نوظهور رو ما داریم مثل گروه بریکس که به ویژه چین در درون اون خیلی در واقع جایگاه بالاتری داره و تعدادی از کشورهایی که مثل آلمان بعد از جنگ دوم جهانی که عضو دائم شورای امنیت نشد، یا برزیل و هند، اینها کشورهایی هستن که حالا به غیر از این که عضو دائم هست، خواستار این هستن که ساختار سازمان ملل تغییر پیدا کنه. بعد به لحاظ بلوک بندی هم غیر متعهدها دنبال این هستن، کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی دنبال این هستن که بایستی یک باز توزیع قدرت در سازمان ملل صورت بپذیره، هم در شورای امنیت و از طرف دیگه در مجمع عمومی هم مصوباتش الزامی بشه، چون الان حالا توصیه داره. یعنی تلاشایی که تا حالا شکل گرفته متاسفانه هنوز نتونسته اون نتیجه لازم رو در بر داشته باشه. در یه مقطعی در دوره دبیرکلی آقای پتروس حالی یه بحثی رو مطرح کرد و طرح آمده بود دستور کاری برای صلح، و بعد از او کوفی انان خیلی جدی این قضیه رو دنبال کرد و کشورهای آلمان و هند و برزیل به طور و ژاپن، اینا کشورهایی بودن که گروه چهار جانبه رو تشکیل دادن برای اینکه این تغییر ساختار صورت بپذیره. از طرفی غیر متعهدها همینطور، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. به علت اینکه هر گونه تغییری بخواد در ساختار سازمان ملل اتفاقات اکثریت مطلق بایستی رأی بدن و از طرفی اعضای دائم شورای امنیت هم باید بایستی موافقت کنند. یه سری از ملاحظات اعضای دائم شورای امنیت دارن که مثلا چینی‌ها دوست ندارن هندم دارای کرسی دائم بشه، یا فرانسه و انگلیس دوست ندارن آلمان اونجا حق وتو پیدا کنه. آمریکا به علت اینکه حالا مدعی 25% بودجه سازمان ملل میده و مقر سازمان ملل در نیویورک هست، طبعا سوء استفاده خودش رو داره انجام میده. در ظاهر همشون به لحاظ سیاست اعلامی، هم آمریکا هم چهار عضو دیگه دائم شورای امنیت، میگن ما خواستار تغییر ساختار سازمان ملل هستیم، ولی در سیاست های عملیشون معمولا سنگ مانع تراشی میکنن و سنگ اندازی میکنن. به طور ویژه خب طبعا آمریکایی‌ها بیشتر، بقیه‌شون هم کم و بیش همین ملاحظات رو دارن. مثلا چینی‌ها به جنبه مایل نیستن ژاپن بیاد وارد شده امنیت بشه، اروپایی‌ها هم همینطور، آمریکایی‌ها هم به طبع دوست دارن همین قدرت مانوری که در سازمان ملل دارن رو حفظ کنن. مجموعه اینها باعث شده که ساختار سازمان ملل به شکل، حالا خیلی هم میگن عبارتی به کار میبرن، ساختار معیوب به همین وضعیت ادامه پیدا کنه. ولی متاسفانه این مطالبه کشورها نه تنها تامین نشده که خود این باعث شده مدیریت سازمان ملل در خیلی از بحران‌های بین‌المللی هم کاهش پیدا کنه و خیلی موارد تصمیماتی که سازمان ملل میخواد بگیره، مثلا در حل و فصل بحران‌های بین‌المللی، یکی از ابرقدرت‌ها میاد در واقع وتو میکنه و همین قفل میکنه کار رو. این مشکلی هستش که باعث شده تا اون اصول و اهداف منشور ملل متحد که صلح و عدالت و امنیت بوده، در عمل نتونه نهادینه بشه و شکل بگیره.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. این برنامه هر هفته همین ساعت تقدیمتان میشه به مدت 20 دقیقه. امیدوار هستم که فرصت همراهی داشته باشید. از طریق سایت هم اگر خواستید که این برنامه را دنبال بکنید به همراه آخرین خبرها و رویدادهای مهم جهان، میتونید که به سایت ما مراجعه کنین، parstoday.ir/dar. اما یک رخداد مهم دیگر امریکا این که سند راهبردی وزارت دفاع امریکا پنتاگون نشان می‌دهد که امریکا به دنبال تولید تسلیحات فضایی و تقویت دارایی‌های موجود در برابر حملات آتی و جنگ احتمالی با نیروهای فضایی چین و روسیه است. بر اساس این سند راهبردی جدید، پنتاگون تسلیحات فضایی جدیدی را برای نبرد با نیروهای فضایی چین و روسیه در یک درگیری آینده تولید و مستقر خواهد کرد. نسخه غیر محرمانه این سند راهبردی که اخیراً منتشر شده، جزئیاتی در مورد نوع سلاح‌های فضایی در حال ساخت آمریکا ارائه نمی‌دهد، اما تاکید زیادی بر اقدامات غیر فعال دارد، مانند ساخت ماهواره‌های جایگزین که می‌توانند پس از انفجار یا سوزاندن سیستم‌های مداری حین درگیری با دشمنی مانند چین یا روسیه مورد استفاده قرار گیرند. سایر اقدامات غیر فعال در این گزارش به عنوان تاب‌آوری توصیف شده و شامل مقاوم کردن ماهواره‌های موجود با قابلیت‌های پدافندی در برابر حملات یا از طریق قابلیت‌های حرکتی است. دولت آمریکا همچنین قصد دارد کنترل تسلیحات در فضا را از طریق ایجاد هنجارهای رفتاری در فضا انجام دهد و در راستای پیگیری دیپلماسی فضایی، آزمایش تسلیحات فضایی را که باعث ایجاد زباله‌های مداری می‌شوند تعلیق کرد. در این سند راهبردی آمده است که بودجه پنتاگون برای فضا در سال مالی 2024 شامل 33.3 میلیارد دلار است که بزرگترین بودجه برای عملیات فضایی تا کنون و شاید افزایش 13% نسبت به سال گذشته است. سند مذکور درباره تسلیحات فضایی آمریکا میگوید که این کشور به سیستم‌های شلیک فضایی یک پارچه برای بازدارندگی و نبرد نیاز دارد و اقدامات مقاومتی برای سیستم‌های فضایی جهت جلوگیری از حملات کافی نیست. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه آمریکا نگاه از درون. تشکر از این که ما را همراهی کردید. از طریق سایت اگر خواستید برنامه را دنبال بکنین، آدرس ما parstoday.ir/dar. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتان. We'll be right back.
ساعت 10 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، وقت شما بخیر. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی طالبان آمادگی این گروه را برای حل مسائل امنیتی پاکستان اعلام کرد. طالبان از زمان کسب قدرت در اوت 2021 بارها اعلام کرده که اجازه نمی‌دهد دیگر کشورها از خاک این کشور در تهدید قرار بگیرند. اما چند حمله از خاک افغانستان به کشورهای همسایه توانای طالبان در تحقق این وعده را زیر سوال برد. در ماه‌های اخیر اسلام آباد بارها اعلام کرده که گروه تحریک طالبان از خاک افغانستان حملات خود به پاکستان را طراحی کرده و به اجرا می‌گذارد. طالبان افغانستان از بارها این اتهامات را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان یک بار دیگر با تاکید بر این که هیئت حاکمه افغانستان اجازه استفاده از خاک این کشور علیه دیگران را نمی‌دهد افزود که کابل در حد توان به حل مسائل امنیتی پاکستان کمک می‌کند. مجاهد افزود دولت موقت طالبان در افغانستان در حد توان به حل مسائل امنیتی پاکستان کمک می‌کند. وی در ادامه تصریح کرد که دولت موقت طالبان نمی‌تواند به تامین امنیت در داخل خاک پاکستان به آنها کمک کند و این وظیفه بر عهده اسلام آباد است. مجاهد تاکید کرد طالبان در رابطه با مسائل امنیتی داخل پاکستان فقط قادر به کمک در حد توان است. گفتنی است که اسلام آباد گروه تحریک طالبان را اصلی ترین تهدید امنیتی برای پاکستان معرفی می‌کند. دستگاه تولید اکسیژن در شفاخانه حوضوی ولایت ننگرهار به فعالیت آغاز نمود. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شینواری خبرنگار ما از جلال آباد.
دستگاه تولید اکسیژن در شفاخانه حوضوی ولایت ننگرهار به فعالیت آغاز نمود. مسئولان میگویند با نصب آغاز فعالیت این دستگاه مشکل کمبود اکسیژن در بخش‌های مختلف این شفاخانه برطرف خواهد شد. دکتر محمد رحیم قلندری رئیس شتامه ولایت ننگرهار در مراسم آغاز فعالیت دستگاه تولید اکسیژن گفت این یک تکنولوژی جدید است و در سطح کشور برای نخستین بار در این ولایت مورد استفاده قرار میگیرد. با گفته موصوف نصب این دستگاه 8 ماه زمان در بر گرفت که با آغاز فعالیت آن مشکل کمبود اکسیژن برای مریضان داخلی بستر در تمام بخش‌های این شفاخانه برطرف خواهد شد.
دغه اکسیجن پلانټ و ټول کیجولچانو ته نسایي ولادي واسطه همدارنګ داخلي واسطه جنرال اسيو ته هم همدارنګ نور ټول جن زنو ورته ته مستقیم د مریض وسرته د پایپینګ سیستم کې اکسیجن رسیږي او د مریض لپاره به هم سہولت وي، د ډاکټرانو لپاره به هم سہولت وي.
ډاکټر شاه محمد قایزاده مسؤل شرکت موسوم و ابتکار شهري که مسئولیت نصب و مونتاژ این دستگاه را بر عهده داشت گفت این دستگاه در کنار تولید اکسیژن قابلیت پرکاری بالونهای اکسیژن را نیز دارا می باشد.
د دې اکسیژن ظرفیت چې په یو دقیقه کې 2.3 لیتر پر منټ اکسیژن تولیدوي. همدارنګ دا 15.1 متر مکعب کیږي پر اور باندې. او د دې سره څنګه کې لکه څنګه چې دا اکسیجن در تولیدوي دا د دې ظرفیت لري چې هم اکسیجن په پایپونو کې ورسوي او هم چې دی اکسیجن سلندر لپاره تولید کړي.
در این حال مولوي سید احمد بنوري معاون والی ننګرهار در این مراسم به دکتران و دیگر کارمندان صحی تاکید نمود خدمات صحی را بر وقت و زمان به مردم ارائه نماید. وای گفت به هر اندازه که خدمات شما به موقع به مردم ارائه گردد به همان اندازه از مشکلات صحی مردم کاسته می شود.
نور هم کوشش وکئ لکه څنګه چې د مزار مقاصد مریضان راضی، د پروان ناراضی، د کابل ناراضی، د بل ځای ناراضی او د افتخار تاسو د ننګرهار صحت عامیت الله په نصیب کړی او په برخه کړی د تاسو د صحی خدمت نتیجه ده.
مشکل کمبود اکسیژن در شفاخانه حوضوی ولایت ننگرهار از گذشته ها وجود داشت. زمانی که ویروس کرونا در این ولایت بیداد میکرد، مردم برای مریضان داخلی بسترشان در این شفاخانه بالونهای اکسیژن را با تحمل مشکلات از بازار تهیه می نمود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
گزارش آصف شینواری از جلال آباد را شنیدید. کمیسیون تدارکات ملی حکومت طالبان به ارزش 6 میلیارد افغانی پروژه های مختلف را منظور نمود. قریشی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون تدارکات ملی حکومت طالبان به ارزش 6 میلیارد افغانی پروژه های مختلف را منظور نمود. منابع مسئول میگویند بر ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء جلسه نوبتی کمیسیون تدارکات ملی در قصر مرمرین دایر و طبق آجندا پیرامون پروژه های مورد نظر بحث صورت گرفت. در این نشست کمیسیون تدارکات ملی 28 پروژه جهت بحث پیشکش گردید که از جمله قرارداد 25 پروژه منظور، یک پروژه لغو و دو پروژه دیگر جهت ارزیابی بیشتر سپرده شد. پروژه های منظور شده مربوط به ریاست عمومی محافظت ریاست الوزراء، وزارت های دفاعی ملی، تحصیلات عالی، فواید عامه، انکشاف دهات، بانک ملی افغان و شاروالی کابل می باشد که ارزش مجموعی آن در حدود 6 میلیارد افغانی بالغ می گردد. در پایان نشست از جمله پروژه های منظور شده در مورد برخی آن با وزارت ها و اداره های سکتوری هدایات لازم داده شد تا در آینده با وقت معینه پروژه های خود را جهت بحث و منظوری به کمیسیون تدارکات ملی بفرستند و در این مورد تمامی مراحل تدارکاتی را انجام دهند. گفتنی است که حکومت طالبان تلاش دارد تا با راه اندازی پروژه های ملی زمینه کار و اشتغال را نیز فراهم کنند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
برنامه جهانی غذا بودجه مورد نیاز برای کمک به مردم افغانستان در فصل زمستان را 1 میلیارد دلار ارزیابی کرد. مدیر منطقوی سازمان جهانی غذا دیروز گفت که در زمستان پیشرو برای کمک به 15 میلیون نیازمند در افغانستان به 1 میلیارد دلار بودجه نیاز است. جان الیوف تصریح کرد وضعیت زندگی شهروندان افغانستان دشوار است و مردم امکانات بسیار کمی برای خرید دارند. وی به بحران مالی بی سابقه در برنامه جهانی غذا اشاره کرد و گفت که فرصت‌های شغلی در افغانستان محدود است و کمک‌های خارجی برای مردم به منبع حیاتی تبدیل شده است. مدیر منطقوی سازمان جهانی غذا با اشاره به اینکه فقر بخش بزرگی از مردم افغانستان را با گدایگری وادار کرده، توزیع پول نقد بین این قشر از جامعه را نجات بخش توصیف کرد. برنامه جهانی غذا اعلام کرد که افغانستان در حال حاضر یکی از 10 کشور در جهان است که در آن بیش از 1 میلیون نفر در وضعیت خطرناک گرسنگی قرار دارند. گفتنی است که مردم افغانستان از سوی آمریکا و متحدانش تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت استفاده از سلاح هسته‌ای و به طور کلی استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی جایی در دکترین نظامی ایران ندارد، چون اعتقادی به چنین تسلیحاتی ندارد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه CNN درباره اتهامات بی‌پایه و اساس غرب و رژیم صهیونیستی برای غیر مسالمت‌آمیز جلوه دادن برنامه سلامیز هسته‌ای ایران افسود که ایران بارها اعلام کرده که استفاده از سلاح هسته‌ای و به طور کلی استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی جایی در دکترین نظامی جمهوری اسلامی ندارد، زیرا اعتقادی به چنین تسلیحاتی ندارد. رئیسی درباره لغو مجوز فعالیت شماری از مفتشان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز گفت که جمهوری اسلامی ایران هیچ مشکلی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تفتیش از سایت‌های هسته‌ای خود ندارد و فقط تعدادی از مفتشان جابجا خواهند شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به تبلیغات دروغین صهیونیست‌ها درباره توافق‌نامه‌های عادی‌سازی روابط با عرب تاکید کرد. تلاش‌های آمریکا برای عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هیچگاه موفقیت‌آمیز نخواهد بود. رئیس قوه مجریه ایران تصریح کرد برقراری روابط رژیم صهیونیستی با عربستان سعودی که میزبان مقدس‌ترین اماکن اسلامی است، بزرگترین جایزه برای رژیم اشغالگر خواهد بود و ژئوپلیتیک شرقی میانه را تغییر می‌دهد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
شما عزیزان شننده می توانید رادیو دریر از طریق این فرکانس ها شننده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. و اما موج اف ام رادیو دری، همراهان عزیز در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانید صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنید. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ می توانند صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 شب به خوبی دریافت کنند. اما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین. تمام برنامه‌هایی که در طول نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری پخش می شود در سایت parstoday.ir/dari قرار می گیرد. شما می توانید به طور زنده شننده برنامه مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما باشید و همچنین برنامه مورد علاقه تان نیز دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه سپاسگزار می باشیم. به زمان پخش برنامه زنده با زندگی رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 60 دقیقه.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی. به نام خدایی که لایق سپاس است. رنگ پاشید آسمان به زمین، کوچه را خانه را طلایی کرد. خواب که از سر درخت پرید، روز هم فکر خود نمایی کرد. مردمان را به شور و حال آورد، آرزو طرح زد خیال آورد. عشق را پشت پلک شهر گذاشت، هر که دل داشت را هوایی کرد. خیلی خوب است که شما را داریم، بسیار عالی است که همراهان خوبی مثل شما را داریم. خانواده های گرامی، فامیل های شریف و صمیمی، سلام.
زندگی سلام، خوشی روی بام، راز چشم صبح پشت ابروی اشاره است، قاصد امید خوش خبر رسید، هر یه صبح تازه فرصت آغاز دوباره است، حرف یاد خدا رو تن شهر ما تا همیشه مونده گاره، آهی از چشم بد باب ما تا ابد زیر سایه بهاره.
سلامت
باشید. سلامت باشید. شما خوب باشید.
سلام علیکم.
گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که امی امون داره میتازه، هر کی نون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون صفه ای که بازه.
شکر، با صبح شد و ساعتی برای همدلی و گپ و گفت دوستانه. بله، روزی که با یک قسم نیت ها شروع شده میتونه یک روز خوب و پربار باشه، حتی اگه سختی و مشکلی هم باشه. دریای سالنگ اولین مشکلش با برفای سرد و سخت است. تا دل اونا را نرم کنه و قطره‌ها در کنار هم جویبار و سپس رودخانه شوند و او وقت جاری و زلال و سرمست میرن که صفا با خود ببرن. بله، روز بازار دوشنبه شده. صبح روز دوشنبه هم از راه رسیده و فرصت نابی که باز با هم شدیم در زنده باد زندگی و با این همکاران در خدمت شما هستیم. این روز ما در کنار شما هستم، پری موسوی بجای خانم بیات با عنوان مجری. تهیه کننده وحیده حسینی. صدابردار همراه و خوش‌ذوق ما آقای حسن آسیایی، نویسنده ما آقای نصیر مجاب، کارشناسه برنامه خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی، و فرشته جان خالقی در بخش آشپزی. گزارشگران ما شیما وفا در هرات، مهین دهقانی هم در سطح شهر مشهد. موضوع این هفته ما کلاس، و امروز هم کلاس های بی دختر. منتظر صدا و پیامکایتان هستیم.
کلاس معنی تحت لفظیش هم بخوایم بگیم به معنی مرحله هستش دیگه. وقتی میگیم کلاس اول مرحله اول، کلاس دوم مرحله دوم، همینطور تا انتها. ولی خب این مرحله ها اگرچه توی سنین کودکی کم سخت به نظر میاد، ولی چه بزرگسالی واقعا دوست داری که برگردی به همون مراحل، چون توی این مراحل خیلی مهارت ها رو آدم یاد میگیره. مهارت ارتباطی، ارتباط با همکلاس ها، تعامل با همکلاس ها، شناخت از خود محیط، از شناخت از خودش. دانش آموز وقتی میره از خودش هم شناخت پیدا میکنه، اگرچه شاید اون موقع متوجه نشه، ولی بالاخره توی ارتباط با محیط و معلم و دوستان و مدرسه و اینها خودش رو کشف میکنه، اینکه تو چه چیزایی هم استعداد داره، از چه چیزایی خوشش میاد.
تشکر میکنیم از این برادر عزیز که کلاس ها برای ما معنی کردن، و شما دوستان عزیز هم پیامکایتان و صدایتان بر ما ارسال کنین، و اینها راه ارتباطی با ماست. شماره پیامگیر ما در افغانستان 0794-71-74، در ایران هم 3800-226، آدرس سایت ما parsuday.ir/dariist، و در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم ما را همراهی کنین، @radiodari_mashhad.
مردم عزیز افغانستان، همراهان گرامی، تشکر از انتخاب برنامه زنده باد زندگی برای شنیدن. امضا رادیو دری از مشهد.
بله، رادیو دری را مشنوین. برنامه زنده باد زندگی تقدیمتان میشه و مجدداً عرض سلام داریم خدمت شنونده های عزیز، خانواده های فهیم و فرهیخته. ساعت هم 10:24 است به وقت افغانستان و 9:24 هم به وقت ایران. شما عزیزان که نان در دسترخان ندارین اما دغدغه دارین که اولادتان مکتب برن و درس بخونن، واقعا جای تشکر و آفرین دارین. همیشه تلاشتان به ایست که فرزندتان به جایی برسه از طریق علم و دانش، و مکتب و سیستم تعلیمی همو جاری زلالی است که اولاد شما را به سرمنزل مقصود میرسانند. مکتب، درس، معلم، صنف و همصنفی، اینا رنگای صحبت ای هفته ما در برنامه زنده باد زندگی است.
زیادتر فقر و گوشنگی هم مردم به بیسویدی میکشونه، خیلی خیلی زیاد. خوش ما خود با خونه فامیل خود خود بیسواد نداریم، شکر الحمدلله. از برکت سواده که ما همی کار باره داریم.
عزیز، این هفته از اولین روز مکتب و درس گفتیم، از شروع سال تحصیلی و تعلیمی در نقاطی از افغانستان و در شهرهای ایران، و اولین چیزی که خاطر ما را آزار میته ممنوعیت تحصیلی دختران عزیز سرزمین افغانستان است.
بیش از 2 سال شد که این عزیزان راهی به طرف مکتب و دانشگاه ندارند و میشه گفت که جامعه به شکلی از شکوفایی و بالندگی خود باز مانده. جای خالی دخترای بالاتر از صنف 6 در کلاس درس و مکتب دردمندترین تصویر این روزهای افغانستان است. رتبه بالای مرگ و میر مادران افغانستان کم بود که حالی گفته میشه افغانستان تنها کشوری است در دنیا که دخترها در او حق آموزش ندارند. همراه میشیم با خانم مهین دهقانی، همکار گزارشگر ما در سطح شهر مشهد، و گفتگوی ایشان هم شنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه زنده باد زندگی. باز هم با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم و میخوایم گزارشی جدید و موضوع جدید رو برای شما عنوان کنیم. موضوع گزارش امروز ما کلاس و همکلاسی است. با ما همراه باشید. سلام، وقتتون بخیر. میخواستم ببینم که آیا شما بچه مدرسه ای دارید؟
بله، ما بچه مدرسه ای داریم. اومدیم برای ثبت نام برای مدرسه، با پاسپورت ویزا اومدیم. الان این دفتر کفالت که اومدیم میگه که جا پره، بعد دفترهای دیگه برامون آدرس داده. بریم ببینیم اونا چه جوری میشه، قبول میکنن نمیکنن بچه‌مون رو مدرسه، ببینیم چی میشه دیگه.
امکان داره این براتون مشکل ساز باشه یا نه؟ امکانش هست که به هر حال جای دیگه اگر جا داشته باشه اسم نویسی کنیم.
ما که اومدیم اسم نویسیم، اگر اسم نویسی کنم خوبه دیگه.
هر حال انجام میشه این کار دیگه.
امید به خدا دیگه، امید به خدا میریم دیگه. انجام نمیدونیم میشه یا نمیشه.
خب چند تا بچه مدرسه ای دارین شما؟
یک بچه مدرسه ای داریم، اومدیم برای ثبت نام.
کلاس چندمه؟
کلاس چهارمه. اونجا کلاس بوده اومده اینجا، میخواد که دوباره پس هم کلاس چهارم بشینه
که پایش قوی تر.
آره.
کلا بچه مدرسه ای دیگه ای دارید که اینجا قبلا تحصیل کرده باشه؟
آره، قبلا ها بودن دیگه، الان اونا بزرگ شدن دیگه، اونا رفتن دنبال کار و کسبی. فقط یکی مونده الان برای درس که میخواد بره.
اونا تا حالا مشکلی نداشتن برای تحصیل تو ایران؟
اونا تو ایران نبودن، اونا تو افغانستان درس خوندن. قبلا اینجا خونده بودن دیگه، باز دوباره رفته بودن افغانستان و الان دوباره باز برگشتن اومدن دیگه، بزرگ شدن دیگه، درس نه دیگه اونا هیچی.
فقط یک بچه دار.
چه داریم برای مدرسه که انشالله خدا کنه دیگه امسال به مشکل نخوریم، قبول کنن که طفلک درس بتونه بخونه دیگه.
دختر خانم هست یا آقا پسره؟
پسره.
خب شما دختر خانم هم داشتین توی افغانستان که مثلا به ممنوعیت تحصیل بر بخوره و چه حسی داشت؟
خب اونجا معمولا آره دیگه، همه از موقعی که طالبان اومدن دیگه برای تحصیل دختره دیگه ممنوعیت ایجاد شد دیگه، به همون خاطر خیلی ها مهاجر شدن به خاطر تحصیل بچه‌هاشون اومدن اینجا. ان شاء الله که اینجا بتونه مشکل رفع بشه که بتونن بچه‌ها دخترها ادامه تحصیل بدن ان شاء الله.
ان شاء الله، متشکرم. سلام، وقتتون بخیر. میشه بفرمایید که شما بچه محصل داری؟
بله.
کلاس چندم؟ من چه پایه‌ای؟
کلاس امسال میره سوم.
مشکلی از لحاظ مدرسه و اینا که نداره؟
نه خدا رو شکر فعلا که مشکل.
چند سال شما ایران هستی؟
من خودم متولد اینجام دیگه، حدود 40 سال اینجا.
خب پس دیگه قطعا دیگه شما مشکل اقامتی ندارید؟
نه دیگه، همین با کارتای آمایش و اینا.
خدا رو شکر. بفرمایید که شما اطلاع دارید که در افغانستان به هر حال ممنوعیت تحصیل دختر خانم ها هست، نظرتون چیه؟ چه تأثیری میتونه تو آینده این دخترها بذاره؟
این دخترها قطعا هیچ آینده ای ندارن دیگه، فقط مجبورن توی خونه بمونن، همون کارهای خونه رو انجام بدن دیگه، قطعا هیچ آینده ای ندارن. الان با این پیشرفت و با این توی این دوره از زمونه، بچه‌ای که سواد نداشته باشه قطعا هیچ سطح آگاهی نداره دیگه. واقعا
فکر میکنید دولت‌های دیگه میتونن چیکار کنن برای این مشکل افغانستان؟
نمیدونم والا، هیچ کس به داد افغانستان نمیرسه.
انشاءالله که خدا کمک میکنه و هرچه زودتر مشکلشون حل میشه.
تشکر می‌کنیم از همکار گزارشگرمان خانم مهین دهقانی که این گفتگو را برای ما ترتیب دادم و تشکر از شما دوستان عزیز که ما را همراهی میکنین. ساعت 10:31 است و ما امیدواریم که این مشکل واقعا حل شوه و حضور دخترها و پسرها در سر درس و مکتب با جای خودش برگرده و حضور داشته باشن، خصوصا خانم های عزیز در مکاتب. ما را همچنان همراهی کنین دوستان عزیز، در کنار شما هستیم در زنده باد زندگی. و اوشپرک میشه و درس چی میکنه؟ این خواننده هم که این چیزی رازیش نمیکنه، چون که عاشق شده و مالو پس از اول هم چندان اهل درس نبوده. به هر حال یادش رفته که ما همه در سر صنف زندگی هستیم. انشالله که زندگی های خوبی داشته باشید دوستان عزیز. 10:34 است. آهنگم تقدیمتان شد. آنچه یه گفتیم مزاق بود. با ما همراه باشیم، باز هم از درس با شما صحبت میکنیم و صنفایی که بدون دخترها خالی است. از دخترک پرسیدیم که صنف چند هستی؟ با نگرانی که از شعرش میبارید گفت صنف 5 هستم. ولی گفتم چرا ولی؟ گفت آخه ما فقط یک سال دیگه میتونیم مکتب و صنف و درس ببینیم. حال بدی داشتم و دیگه نتونستم با گفتگو با این دخترک و آرزوهایی که داشت ادامه بدم. مکتب جاییست که آگاهی و معلومات ما را زیادتر میکنه. از مرز سواد ابتدایی بالاتر میریم و مسائل جامعه خود بیشتر درک میکنیم. ای آگاهی ما را به سمت پیدا کردن راه حل برای مشکلات میبره. مثلا اگه جامعه افغانی سال هاست از نابرابری ها رنج میبره، باید مسئله واضح شود تا آسیب های یک قضیه بازگو شود و برای برچیده شدنش اقداماتی صورت بگیره، حتی اگر مقاومت هایی از طرف کسانی هم صورت بگیره. برتری ها در جامعه باید به اساس فهم و تلاش و تعهد فرد باشه، نه قوم و زبان و نژاد و سمت و ایتو چیزا. ایده در سایه تعلیم و تربیه درست میشه برش رسید، میشه فهمید، اما در شرایطی که نیمی از جامعه حق تحصیل ندارن چقدر میشه با تأثیر مکتب امیدوار بود؟
تمام وطنهای مربانم، تمام خوارهای مربانم در مکتب، چون که و اگر در مکتب نباشن با چی میتوانند بیدن؟ بازی خوهرهای ما چی میشه؟ و کلشن بگیریان هستن که نمیمانن مکتب. اگر مکتب نمونه باز ما چی تو کنیم؟ نیست به ما وطنهای ما آرزویشان شکستندن. چرا نمیمانن؟ چرا نمیمانن مکتب؟ چرا نمیمانن؟ تمام مگی میتونن که مکتب برن، تمام بچه حق دارن، اما چرا دختر حق ندارن؟ با قدر چی تمام دختر های نمیانه گریان هستن؟ مکتب نیست بازی ها میخواید که مکتب برن، بچه چی حق دارن مکتب برن؟ تو ما را نمیمانی چرا بچه ها نمیمانن؟
لبت پر بند و آهنگ سفر کن. بیا ای دل سفر در پیش گیریم، بیا ای دل سفر در پیش گیریم، بیا ای دل گران گرفته خاطر استم به نهایت، گرفته خاطر استم به نهایت. بیا ای دل رویم از این ولایت، بیا ای دل که منزل در نوردیم، بزر چند بر دیگر بگردیم، بزر چند بر دیگر بگردیم.
امیدوارم امیدواریم که شهر و شهر، کوچه و کوچه، ولایت و ولایت، دخترها بتانن سر صنف حاضر باشن و نور و آگاهی همه جا را فرا بگیره و اشکی را نبینیم که به خاطر عدم حضور سر صنف باشه. خوشحالیم که در کنار شما هستیم. 10:41 است و شما برنامه خودتان زنده باد زندگی را مشنوید.
سختی و آسانی دارد.
عشق و لبخند.
عشق و لبخند. عشق و لبخند بیشک.
همه میگن عشق تو.
دلتنگی و انتظار حتما.
حتما.
با
زندگی جنگ نکن.
زندگی
هنر توست.
زنده باد زندگی.
بله، زنده باد زندگی رو مشنوین و باید بگیم که با من دختران افغانستان از ادامه تحصیل در بالاتر از صنف 6 وضعیت خاصی پیش آمده. دخترای زیادی که این روند نتانستن قبول کنند رو به آموزش آزاد در بین خانه و اقوام آوردن. اما آیا میتونه جای مکتب و کلاس و صنف پر بسازه؟ ممکن است بپرسیم که در خانه هم خب میشه مهارت خواندن و نوشتن و حتی علوم مختلف یاد گرفت و آموخت. بله میشه، اما ورود به نظام تعلیم و تربیت در واقع ورود به باشگاه مهارت‌های اجتماعی هم هست. یک معلم خوب اگه مضمون ریاضی رو درس میده، حتما با استفاده از فرصت راه‌های زندگی با حساب و کتابم و شاگرداش گوشزد میکنه و این میشه تعلیم و تربیت. همچنین در کنار شما هستیم و سری میزنیم به شهر هرات با خانم شیما وفا همراه میشیم.
سلام و درود و صبح همه شما همراهان عزیز در برنامه زنده باد زندگی بخیر. خوش آمدین به شهر زیبای هرات و گفتگوی ما همراه یکی از دختر خانم های خیلی جوان. روز شما دوست عزیز هم بخیر. خوش آمدین به گفتگوی ما. خود یک معرفی بکنین.
تشکر. روز شما بخیر. مینا نجیبی هستم، یکی از شهروندان ایراد.
سلامت باشین خانم نجیبی. بفرمایین که درس خواندین تا کجا؟
بله درس خواندم، فلان 13 سال درس خواندم. به خاطر که طالب آمده فلان 59 اینا بسته کرده.
13 سال یعنی سال اول دانشگاه بودین شما؟
بله بودیم.
چی خواندین و در کانکور به چی کامیاب شدین؟
به کانکور بعد بیاد دری خواندم، یک سال تمام شد. سال دیوم که مستیم شروع کنیم بسته شده.
انشالله که موفق باشین و آینده خوبی داشته باشین و مکتب و دانشگاه برای همه دختران عزیز افغانستان باز بشه. مینا جان، وقتی مکتب و مدرسه بودین چند تا خواهر خوانده بودین؟ چند تا کنار هم دوست بودین؟
تقریبا 6 نفر بودیم مکتب و 5 نران که رفته بودیم، 3 الا 4 نفر بودیم که فلان که بسته شده، حالت فلان که وضعیت خوبم نیه، طریق گشی فلان با خبر خواست.
موفق باشین و آینده روشن‌تر از حالا داشته باشین. در خانه چند خواهر و برادر حسین مینای عزیز؟
در خانه 2 خواهر هستیم، 2 برادر. خواهر ما درس خوندن، قابلگی اینا را خلاص کردم، فلان انکار دارم. یک برادر ما استوماتولوژی فلان خلاص کردم، یک برادر ما سال 3 انجینری.
نام خدا، کل خانواده درس خوان و با دانش و تحصیل کرده هستین؟
بله هستم مادر جان، من معلمه.
نام خدا، شما به دامان یک استاد ما بزرگ شدین. انشالله که در کنار اعضای خانواده و والدین سرفراز باشین. از می اول زندگی و کم کم ای که بزرگ شدین احساس کردین که خانواده علم دوستی هستین و شما را تشویق میکنن که درس بخونین؟
بله هستم، خانواده ما علم دوست بودم، قدگیری خیلی نداشتم به علم و تحصیل، از هم خورتگی مار تشویق به علم و تحصیل میکنه.
یعنی کل خانواده و فامیل دوست داشتن که دخترایشان هم مثل پسرها درس بخونن، تحصیل بکنن و به درجه‌های عالی از تحصیل و دانش برسن؟
بله یا بودن، روشن فکر بودن، اعتقادی نداشتن که دخترها اینا مثل پسرها درس بخونن.
مینا جان چقدر خوب است که در کل جامعه ما تمام خانواده ها حق مساوی تحصیل را برای دختر و پسر بدن.
خیلی هم خوبه که برای مکتب و مدرسه و اینا خیلی با این دین هم خوبه، میفهمن که چی به چی خوبه، چی به فرزنده اینا خوبه، چی رقم بار بیارم اونا.
حالا که برای دخترها یک مدت شده که درس و دانشگاه و مکتب و مدرسه بسته هست، شما چی خاص و توقعی دارین از امارت اسلامی؟ چی میخواین تا اینکه دخترها هم در کنار پسرها درس بخوانن و بالاخره ما یک جامعه داشته باشیم تحصیل کرده پیشرفته و دختر و پسر، مرد و زن در کنار همدیگر جامعه را بسازن؟
ما از دولت امارت اسلامی خواهش میکنیم که همین پانتونا مکتبا اینا واس کنن تا بتونن در کنار هم همین فامیل خوینا درست بار بیارم، بتونم به جامعه خدمت کنم، بار دوش یک دیگر نباشن.
و بگوین که مادر با سواد و بی سواد چه فرق داره از نظر شما؟
مادر با سواد اینه به فکر اولادا خونه، میتونه چه قسم تربیه کنه، میتونه اونا رو مکتب ری کنه، و مادر بی سواد طفلا خو تاثیری میزنه، نمیخذاره، میگه مکتب و تحصیل چی به دردتون میخوره، بشه به چه دری و اینا کنک، هیچ به دردتون اینا نمیخوره، چی میدی مکتب و مدرسه و اینا، بشه کارا خونه خو اینا رو بکن.
یعنی در کل خوب است که مادر با سواد باشن تا فرزندایشان هم با تشویق والدین با سواد بار بیاین.
بله، مهمه که مادر با سواد باشه تا طفلی خوب و با سواد با تربیه باشه.
شما سلامت باشین، موفقیت داشته باشین، انشالله که به زودی شاهد ادامه درس و تحصیلتان باشین. با ما صحبت کردین، یک دنیا تشکر.
تشکر از شما.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی کشمکش های آتشی داره، زندگی شور نازنی داره.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی رو میشنوین از رادیو دری و در این لحظه یک پیامک به خانم از طرف خانم نیازی شنونده همیشگی من به دستمان رسیده. ایشان سلام دادن به همگی ما در رادیو دری و زنده باد زندگی، گفتن که به عنوان یک مادر دو تا بچه مدرسه‌ای دارم و به نظر مادری که سواد داره بسیار میتونه کمک کنه، هم در درس و تحصیل برای اولادش و هم در مشکلات شخصی و اجتماعی فرزندش. و مادری که بی سواد است، علاوه بر اینکه بچیش آسیب میبینه، خودش هم ناراحت است به خاطر ناتوانیش و اینکه حاصل زحماتش گاهی هیچ میشه. بنابراین باید همه ما تلاش کنیم تا راههای رفتن دختران به مکتب را باز کنیم. تشکر میکنیم از خانم نیازی. البته ناگفته نمونه، مادرای زیادی هم بودن و هستن که سواد ندارن اما تانستن اولادای خیلی خوب و فهمیده و با کمالاتی را تقدیم جامعه کنن. به هر حال تشکر میکنیم از همه مادرای عزیز و از شما دوستان عزیز که ما را همراهی میکنین در زنده باد زندگی. 10:49 است، یک آهنگ تقدیمتون میکنیم.
منم و یه قلب عاشق تو شبای بیقراری،